دو بعد از ظهر چهارشنبه 15 خرداد ماه 1398، رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید اگرچه گزینه نظامی همواره وجود دارد، اما ترجیح میدهد با ایران گفتگو کند. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رؤسای جمهوری روسیه و چین امروز در مسکو دیدار میکنند. و کره شمالی خواستار بازنگری در رویکرد و روش محاسبات آمریکا در قبال این کشور شد. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها. به سخنان رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران میپردازیم و سپس موضوع نشستی امنیتی در اسرائیل رو بررسی خواهیم کرد. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدایی ناپذیر مجله نیمروزی رادیو فردا است. اما پیش از همه با چند خبر آغاز کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید آماده است با حسن روحانی همتای ایرانی خود گفتگو کند، اما همواره احتمال اقدام نظامی آمریکا نیز وجود دارد. آقای ترامپ در گفتگویی با شبکه تلویزیونی آی تی وی بریتانیا گفته است گزینه نظامی مطلوب او نیست و ترجیح می‌دهد با ایران گفتگو کند. رئیس جمهوری ایالات متحده که در بریتانیا به سر می‌برد در یک کنفرانس خبری با نخست وزیر بریتانیا نیز گفته بود:
شاید این بزرگترین تهدید موجود برای ما باشد. بریتانیا و آمریکا درباره تلاش برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح اتمی و همچنین حمایت از تروریسم اتفاق نظر دارند.
این سخنان آقای ترامپ در حالی مطرح شده که روز گذشته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اظهارات مقام‌های آمریکایی را رندانه و با هدف تطمیع تهران توصیف کرده و هشدار داده که آمریکایی‌ها نزدیک نشوند. آقای خامنه‌ای پیشتر مذاکره با آمریکا را سم خوانده بود. واشنگتن می‌گوید در پی براندازی حکومت جمهوری اسلامی نیست و هدف از اعمال فشار حداکثری دستیابی به توافق جامع با ایران است. و در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با یک رسانه بریتانیایی از گفتگو با ایران استقبال کرده، اما همچنان تاکید کرده که احتمال حمله نظامی هم وجود دارد. همکارم سمیرا قرایی در استودیو همراه ماست. سمیرا، چه جزئیات بیشتری از این گفتگوی آقای ترامپ مطرح شده؟
روی همونطور که در خبر هم بهش اشاره کردی، آقای ترامپ یک مصاحبه تازه انجام داده با تلویزیون بریتانیایی آی تی وی که روز چهارشنبه 15 خرداد بخشای از این مصاحبه منتشر شده. هنوز متن کامل صحبت‌های آقای ترامپ با این شبکه هنوز منتشر نشده، اما در بخشای از این گفتگو آقای ترامپ به مسئله ایران پرداخته، به مسئله مذاکره با ایران، و گفته است که من ترجیح میدم با حسن روحانی گفتگو بکنم، اما در عین حال تأکید کرده که احتمال حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی همچنان به قوت خودش باقی. آقای ترامپ گفته که وقت کار خودش رو به عنوان رئیس جمهور آغاز کرد، ایران یک ملت تروریست درجه یک بود. از واژه ملت هم آقای ترامپ استفاده کرده و نه از واژه دولت، و بعد اضافه کرده که احتمال حمله نظامی در حال حاضر وجود داره و این وقتی کار خودش رو با عنوان رئیس جمهور آغاز کرد، ملت ایران ملت تروریست درجه یک بودند و احتمالاً همچنان هم هستند. این چیزی که آقای ترامپ گفته، ولی در ادامه تاکید کرده که ترجیح میده به ایران حمله نظامی نکنه، در حال گفتگو باز باشه و با آقای روحانی به مذاکره بنشینه. این صحبتایی هستش که تا الان منتشر شده. منتظر هستیم که متن کامل صحبتای آقای ترامپ با تلویزیون آی تی وی هم منتشر بشه که حتما در بخش های بعدی بهش خواهیم پرداخت. رویا، فقط این رو در خبرها هم اشاره کردی در رابطه با واکنش های ایران، به رغم این که آقای ترامپ این صحبت رو میکنه و حسن روحانی هم در مقابل همواره میگه که اگر واشنگتن به برجام برگرده ایران هم درهای مذاکره رو بسته نمیبینه، اما باز همطور که اشاره کردی آقای خامنه‌ای موضع متفاوتی داره. سران جمهوری اسلامی نسبت به مذاکره با آمریکا موضع متفاوتی دارند. یکی
البته همواره مسئولان ایران چنین اختلاف دیدگاه‌هایی رو با هم داشتن؟
در موارد مختلف، به ویژه وقتی به سیاست خارجه میرسه، میشه دید که چگونه اختلاف نظر وجود داره بین جناح‌های مختلف و مقام‌های مختلف. آقای ظریف هم یک گفتگوی انجام دادن با شبکه خبری ABC که روز یکشنبه منتشر شد و آقای ظریف در هفته‌های اخیر مدام راجع به آمریکا و افزایش تنش‌ها با این کشور صحبت کردند، از جمله در این گفتگو با شبکه خبری ABC که گفته است که ایران از هنر توافق تحمیلی نمی‌ترسه و آمریکا نمی‌تونه با فشار اقتصادی ایران رو وادار کنه که به یک توافق هسته‌ای جدید و یا اونطور که تو در خبرها گفتی جامع برسه.
سمیرا، امروز رئیس جمهور چین هم به روسیه رفته. آیا در این سفر هم مسائل در مورد ایران مطرح شده؟
حتما مطرح خواهد شد. آقای شی جین پینگ قرار هستش که امروز وارد مسکو بشه، با همتای روسیه خودش دیدار بکنه. اونطور که پیشتر یوری اوشاکوف دستیار ولادیمیر پوتین در امور خارجه اعلام کرده، این دو کشور در موارد مختلفی در حوزه سیاست خارجه مواضع یکسانی دارند، از جمله در رابطه با ایران و در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران، و گفتند که یکی از محورهای مهم گفتگو مسئله ایران و تنش‌های اخیر بین ایران و آمریکا خواهد بود.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی. همچنان همراه هستید با رادیو فردا و خبرها رو با هم پی میگیریم. وزارت خارجه کره شمالی در آستانه سالگرد دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در سنگاپور از واشنگتن خواست روی کرد و روش محاسبات خود را در مورد پیونگ یانگ تغییر دهد. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور روز چهارشنبه در بیانیه‌ای به آمریکا هشدار داد پیش از آنکه دیر شود راهبرد مناسبی در پیش گیرد. رهبران آمریکا و کره شمالی یک سال پیش در 22 خرداد ماه در گامی تاریخی در سنگاپور دیدار و بر سر حرکت به سوی پاکسازی هسته‌ای شبه جزیره کره به توافق‌هایی رسیدند. آنها سپس برای بار دوم در هانوی پایتخت ویتنام دیدار کردند که این بار گفتگوها بدون نتیجه پایان یافت. با وجودی که کره شمالی گام مشخصی در برچیدن تأسیسات حساس هسته‌ای خود برنداشته، با این همه دونالد ترامپ گفته است هنوز به قولهایی که کیم جونگ اون داده اطمینان دارد. و در ایران بامداد امروز چهارشنبه، استان کرمانشاه در غرب کشور شاهد وقوع دو زمین لرزه بود. خبرگزاری ایرنا میگوید زلزله اول در عمق 10 کیلومتری و زلزله دوم در عمق 11 کیلومتری رخ داده است. مرکز زمین شناسی آمریکا قدرت زمین لرزه اول را 4.7 درجه در مقیاس ریشتر و زمین لرزه دوم را 4.5 درجه در مقیاس ریشتر اعلام کرده است. بنابر اعلام این مرکز، این زمین لرزه ها در 12 کیلومتری و 23 کیلومتری جنوب غربی سرپل زهاب رخ داده است. ساعت 14:08 بامداد هست. بعد از ظهر، من نمیدونم چرا اشتباه کردم، همچنان فکر میکنم بامداده. البته این رو باید بگم که ما هنوز ساعت 11:38 بامداد در واقع در جمهوری چک هستیم، در پراگ. و اما در میان خبرهای زد و نقیض درباره مذاکرات آتی مقامات روسیه، آمریکا و اسرائیل پیرامون ایران، واشنگتن تایید کرد که به دنبال حمایت مسکو برای مقابله با تهران خواهد بود. پیشتر مقامات روسیه و آمریکا معامله در این زمینه را تکذیب کرده بودند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
یک دیپلمات ارشد آمریکایی در مسکو سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران را پیگیرانه و روشن توصیف و تشریح کرد. هدف آن جلوگیری از اقداماتی است که میتواند برای امنیت جهانی تهدید باشد. و به گفته وی، واشنگتن همواره سعی کرده توجه همتایان خود را به این اقدامات جلب کند. انتونی گودفری، نفر دوم سفارت آمریکا در روسیه، در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت آمریکا و اسرائیل به شدت نگران نفوذ ایران در خاورمیانه هستند و برها این نگرانی را با مقامات روس در میان گذاشتند و از آنها شنیدند که روسیه نیز برخی اقدامات ایران را مغایر با اهداف خود در منطقه می‌داند. او ابراز امیدواری کرد که در دیدار آتی مقامات ارشد امنیتی روسیه، آمریکا و اسرائیل راه حل مؤثر برای این مسئله پیدا شود. همزمان به گزارش رویترز، یک مقام ارشد کاخ سفید که هویتش فاش نشده، طی تماس تلفنی با گروهی از خبرنگاران گفت که آمریکا طی دیدار قریب الوقوع در اسرائیل در صدد است توجه مسکو را به ضرورت خروج نیروهای ایرانی از سوریه جلب کند و انتظار دارد روسیه بیش از گذشته به تعامل با آمریکا و اسرائیل برای مقابله با تهدیدها سوی ایران از جمله در سوریه مایل باشد. بر اساس این گزارش، این مقام بلند پایه کاخ سفید که نخست نامش فاش شود، صراحتاً گفت به غیر از رایزنی ها به منظور جلوگیری از تشدید خشونت ها در سوریه، هدف مذاکرات آتی بررسی معادله برای همکاری به منظور رفع تهدید از سوی ایران خواهد بود. تهدیدی که به گفته وی مهمترین عامل تحریک‌آمیز در خاورمیانه است. این مقام آمریکایی افزود به همراه اسرائیل تاکید خواهیم کرد. نقش ایران در سوریه، لبنان، عراق، یمن و هر جای دیگری که فعال هستند مثبت نبوده و پذیرش این حقیقت از سوی روسیه را بسیار رضایت بخش تلقی خواهیم کرد. آمریکا چند روز پیش اعلام کرد که اواخر ژوئن، اوایل تیر ماه، جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با میر بن شبات و نیکولای پاتروشف، همتایان اسرائیلی و روس خود، درباره امنیت منطقه رایزنی خواهد کرد. روسیه شرکت در این مذاکرات را تایید کرده. یک شنبه روزنامه از شرق الوسط گزارش داد که آمریکا و اسرائیل می‌خواهند در این دیدار بی سابقه پیشنهاد دهند. روسیه در ازای احیای روابط بین‌المللی با دولت بشار اسد، لغو تحریم‌ها علیه سوریه و کمک به بازسازی این کشور از اقدامات برای بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه حمایت کند. اما روز بعد دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، این گزارش را غیر قابل اعتماد دانست و یک مقام آمریکایی که هویتش فاش نشده به روزنامه اماراتی نشنال گفت سیاست آمریکا در قبال بشار اسد تغییر نکرده. همچنین سه‌شنبه جیمز جفری، نماینده ویژه آمریکا در سوریه، طی همایش در واشنگتن اظهار داشت که در آستانه مذاکرات روسیه، آمریکا و اسرائیل هیچ توافق اولیه‌ای وجود ندارد. او همزمان تاکید کرد خروجی ایران و نیروهای نیابتیش از سوریه بخشی از راهبرد آمریکاست. ایران همواره گفته حضورش در سوریه مستشاری است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. روسیه و ایران متحدان بشار اسد هستند و تأکید دارند که برخلاف سایر نیروهای خارجی حضورشان در سوریه قانونی است. مسکو برها همکاری با تهران را ستوده و گزارش ها مبنی بر تنش میان دو کشور تکذیب کرده. در این حال مقامات روس گفتند که انتظار دارند پس از پایان جنگ همه نیروهای خارجی از جمله ایران سوریه را ترک کنند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
همطور که در گزارش همکارم آنا رایسکایا هم شنیدید، قرار هست تا پیش از پایان ماه جاری میلادی مذاکره‌ای با حضور جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، میر بن شبات، مشاور امنیت ملی اسرائیل و نیکولای پاتروشوف، دبیر شورای امنیت روسیه برگزار شود. در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا، ابتدا از او در مورد اهمیت این نشست امنیتی پرسیدم.
این دیدار در نوع خودش کاملا بی سابقه است که مشاورین امنیت ملی سه کشور آمریکا و اسرائیل و روسیه به اصطلاح با هم دیدار بکنند، ولی به نظر میرسه دلیل اصلی این دیدار تا اونجایی که به خصوص به اسرائیل برمیگرده این هست که گویا روسیه اعلام کرده که به اصطلاح کنترل و هدایت سیستم‌های دفاع ضد هوایی S-300 رو که تا کنون فقط پرسنل روسی در سوریه در اختیار داشتن، اینها رو میده به اصطلاح به ارتش سوریه، یعنی اونها میتونن خودشون رسماً از این موشک‌ها استفاده بکنن و این خطر جدی رو برای نیروی هوایی اسرائیل که مداوماً به پایگاه‌های حزب الله و ایران در سوریه حمله کرده ایجاد میکنه. به این دلیل ظاهراً اسرائیل خواسته از آمریکا که پادرمیانی بکنه و به عنوان بخشی از مسائل امنیتی گسترده‌تری که در مورد سوریه و منطقه هست با طرف روسی بنشینن و ببینن که آیا میتونن در رابطه با خصوص ایران در سوریه به توافقی برسن. ظاهرا طرف آمریکایی و اسرائیلی فکر میکنن که روسیه برخلاف ادعاهای در واقع رسمیش چندان از حضور ایران در سوریه راضی نیست و ممکنه به اصطلاح به یک سازشی دست پیدا بکنن در این مذاکرات.
آیه متین، در روزهای گذشته بحث‌های متفاوتی در مورد احتمال به رسمیت شناخته شدن دولت بشار اسد از سوی آمریکا، رفع تحریم سوریه به شرط خروج ایران از این کشور مطرح شده. این در حالی که در 8 سال گذشته آمریکا همواره بر برکناری بشار اسد اصرار داشته. چقدر ممکن هست که در مجموعه این مذاکرات و با تغییر و تحولاتی که در منطقه داره رخ میده، آمریکا به این شکل تغییر موضع بده و بشار اسد رو به رسمیت بشناسه؟
بلافاصله بعد از اینکه این گزارش مطرح شدن، مقامات آمریکایی خیلی قاطعانه رد کردن همچین مسئله رو. اونا اعلام کردن که همچین برنامه‌ای در کار نیست، آمریکا قرار نیست اسد رو به رسمیت بشناسه و آمریکا کماکان معتقد هست که اون روند به اصطلاح صلح ژنو که با هدایت سازمان ملل آغاز شده بود چند سال قبل، باید اون محور اصلی حل مسائل در مورد سوریه باشه. ولی خب قاعدتاً اگر این گزارش که گفتم در رابطه با روسیه که این دفاع ضد موشکی از 300 رو کنترلش رو به سوریه بده درست باشه، شاید طرف روسی میخواد به نوعی هم فشار بیاره، ولی در این حال آمادگی بحث بر سر به اصطلاح چگونگی و یا اصلا امکان تداوم حضور ایران در سوریه رو هم در دستور کارشون قرار بدن، چون واقعیت این است که روسیه و ایران در سوریه در واقع بیشتر و بیشتر به سوریه دو رقیب تبدیل میشن تا به دو شریک در رابطه با مسئله سوریه، و روسیه خیلی نگران هست که به خصوص اگر نیروهای آمریکایی از سوریه خارج بشن اونجوری که ترامپ در واقع اعلام کرده، خب کنترل ایران خیلی بیشتر میشه، نفوذش بر دولت اسد بیشتر خواهد شد و این در مجموع به نفع روسیه نیست. به این دلیل من فکر میکنم که اگر هم آمریکا بخواد امتیازی بده در رابطه با اسد به روسیه، حتما در قالب یک در واقع سازش بزرگتری خواهد بود بر سر میزان و نفوذ به اصطلاح ایران و همپیمانانش در سوریه.
و آقای متین، با مجموعه تحریم هایی که علیه ایران در حال حاضر داره وارد میشه، ایران توان خودش رو در کشورهای منطقه داره کمتر میکنه، از نفوذ و توان ایران در کشورهای منطقه داره کاسته میشه، چقدر ممکن هست که کنفرانس ها و مذاکره هایی از این دست بتونه واقعا دسترسی ایران رو به کشورهایی که تا به حال اونها رو دوست خودش میدونسته و با تمام توان از اونها حمایت کرده رو کم بکنه و به تضعیف قدرت ایران در منطقه بیانجامه؟
به نظر من قطعا تاثیر خیلی جدی خواهد داشت. این در دراز مدت برخلاف ادعاهایی که بالاخره دولت ایران یا همپیمانانش مطرح میکنن که مثلا همکاریشون با ایران صرفا جنبه ایدئولوژیک داره یا مثلا ابعاد مذهبی داره و حول مثلا تشیع و اینها، نهایتا این کمک های مالی و نظامی ایران هست که این روابط رو سر پا نگه داشته. اگر این کمک ها به شدت تقلیل پیدا بکنه، خب کسان دیگری هستن در منطقه که با امکانات مالی خیلی بیشتر میتونن همون همپیمانان رو تحت تاثیر قرار بدن. واقعیت این است که این هیچ وقت همزمان این میزان از تحریم مالی و اقتصادی در این حال ترکیب شده با به اصطلاح یک دیپلماسی بسیار فعال و تهاجمی از سوی آمریکا خب در مورد ایران رخ نداده. یعنی فکر میکنم که ایرانی ها، یعنی جمهوری اسلامی ایران، در بهترین حالت فکر میکنن که اگر بتونن دوره ترامپ رو به یک شکلی اثر بگذارونن، شاید در دوران رئیسات جمهوری دموکرات ها بالاخره وضعیت آروم بشه. ولی شواهد نشون میده که دولت آمریکا ظاهرا هیچ تمایلی نداره که فشار فعلیش رو کم بکنه و این قطعا در میزان نفوذ عملی ایران در منطقه تاثیر خواهد گذاشت، چون اگر این نفوذ رو بخوان از طریق همون مکانیسم های فعلی ادامه بدن، معنیش این است که باید در سطح داخلی امکانات رو از این کم هست به اصطلاح بسیار کمتر بکنن، از در واقع امکانات مردم و اقتصاد ایران بکاهن و به اون عملیات های منطقهشون در واقع ادامه بدن که خب هر دو حالت به اصطلاح مشکل ساز هست برای حکومت جمهوری اسلامی ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که در استودیو همراه ماست تا برای ما بگه که چه واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در مورد سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در استقبال از احتمال حمله نظامی علیه ایران مطرح شده.
رویا، یکی از موضوعات داغ امروز توی شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان همین صحبت‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا که گفته خب جنگ و مذاکره ترجیح میده به جنگ با ایران، اما همیشه امکان اقدام نظام علیه جمهوری اسلامی وجود داره. رضا قشقایی در واکنش به این صحبت‌ها توییت کرده: اعتقاد دارم ترامپ کلماتش رو حساب شده به کار میبره. این کلمات بخشی از سیاست تحریک فضای عمومی ایران علیه حکومت و اتفاقا تأثیر گذاره. اگر از حکومت حمایت کنید، از نگاه ترامپ جزی از ملت تروریست هستید. اما برخلاف اون، آریا توییت کرده: ترامپ با اینکه به فکر تنش با ایرانه، اما یک کلام درست و حسابی ازش در نمیاد که ما آخرش بفهمیم بالاخره قصدش چیه. خوشنویس هم معتقده با توجه به اقداماتی که ترامپ انجام داده، ترس در دل رژیم افتاده که هر لحظه احتمال وقوع اقدامی از طرف آمریکا وجود داره و این موضوع مثل یک ابر سنگین سایه انداخته بر سر رژیم و هر لحظه هم امکان بارش وجود داره. نسیم شمال هم ایران و کانادا رو اومده با هم مقایسه کرده و نوشته وقتی ترامپ با کانادا بر سر تعرفه درگیر شد، مسئولان وظیفه شناس کانادایی بلافاصله به خاطر حفظ ثبات میلیون ها شغل شهروندان خودشون با ترامپ وارد مذاکره شدن و قرارداد جدید بستن. در کشور من اما ثبات شغلی میلیون ها ایرانی و گرفتاری های دیگه برای مسئولین پشیزی ارزش نداره و اونها به گفته او فقط در پی اثبات توهمات خودشون هستن. یکی از هشتگ های داغ دیگه رویا این اشتباه آقای خامنه ای در تلفظ نام دونالد ترامپ بود که رئیس جمهور آمریکا رو رونالد ترامپ نامید و این یه جورای دستمایه طنز شده. من یکی از مهمترین توییت ها رو در این زمینه انتخاب کردم که بخونم و اون توییت حسام فاطمی هست که نوشته انسان ها که پا به سن میگذارن ناخواسته قدرت تلفظ کلمات رو از دست میدن. در این موضوع گله ای نیست، اما مشکل از جایی شروع میشه که همین افراد میخوان تا آخر عمر در قدرت بمونن. آقای خامنه‌ای در خطبه‌های نماز عید فطر هم به طرح صلح آمریکا برای خاورمیانه که معامله قرن نام داره هم تاخت رویا و کاربران به این موضوع هم واکنش نشون دادن. از جمله کامینو از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بی خیال معامله قرن بشه و به جای او به فکر 80 میلیون برده ایرانی باشه که از فقر به جون هم افتادن، چشم و کلیه و کبد میفروشن. شادعلی اسدی روزنامه نگار هم در واکنش به توییت حشمت الله فلاحت پیش نماینده مجلس که نوشته به مرحله بازگشت از تحریم ها نزدیک میشیم، در واکنش به این توییت اون هم نوشته فعلا که نشونه ای از نتایج عقب نشینی از تحریم ها نیست، اما اگر این اتفاق بیفته این خودش معامله قرنه. فراز هم از کاربران نزدیک به حکومت معتقد سرنخ معامله قرن دست ایرانه و به گفته او کشور بزرگ و غیور ایرانه که تصمیم میگیره اسرائیل رو چطور و به چه سمتی بکشونه و جهت بده. این امر رو خود سیاستمداران اسرائیل هم عنوان کردن. البته فراز اشاره نکرده که سیاستمداران اسرائیل کجا چنین موضوعی رو مطرح کردن.
سپاسگزارم از همکارم بیتا بختیاری. اما این فقط نظرات شما در شبکه‌های اجتماعی نیست که در مجله نیمروزی رادیو فردا به اون پرداخته میشه. کسانی که با ما تماس میگیرن، صدای خودشون رو ضبط میکنن و از طریق تلگرام برای ما میفرستند هم جای ثابتی در این مجله دارن. با هم به صدای چند تن از شنوندگان گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای، وقتی شما در سیاست خارجی اینجوری دارید خط مش سیاست خارجی رو تعیین میکنید و میگویید مذاکره این نمیشود، پس بفرمایید دستگاه دیپلماسی مملکت تکلیف از چیه، دولت تکلیف از چیه، این وسط اونها باید سخن بگوین، آنها باید تعیین تکلیف کنن که مذاکره میکنیم نمیکنیم و چنین و چنان. شما هم وقتی تعیین تکلیف میکنید برای سیاست خارجی ما، برای مسائل زیربنایی کشور ما، بفرمایید جواب مشکلات معیشتی مردم، مشکل بسته شدن کارخانجات، نبود مواد اولیه، عدم امید به آینده در جوانان، بفرمایید خود شما هم جواب بدید. اونجا دولت را نفرستید جلو و مسئول نکنید و اینجا تعیین تکلیف بکنید.
اینطوری که از شواهد پیداست مذاکرات در آینده نزدیک ادامه خواهد یافت یا جدی‌تر خواهد شد، اما نه با موضع برد برد. قطعا برای ایران موضع برد برد نخواهد بود و موضع برد باخت هست، یعنی ایران در موضع باخت و پایین تر مذاکره خواهد کرد و 100% امتیازات بسیار زیادی را از دست خواهد داد و در ادامه قطعا موجب یک سری اتفاقات در خاورمیانه و در ایران خواهد بود.
پیام من برای آقای آبه نخست وزیر ژاپن. آقای آبه، من میخوام بهتون بگم که شما از لحظه اول که پاتون در کشور عزیزمون بذارید تا وقتی خارج میشید دروغین ترین سفر زندگیتون رو خواهید داشت. از ابتدای قدم گذاشتن به فرودگاه تا زمانی که خارج میشید به شما دروغ میگن، دروغ عمل میکنن و دروغ خواهند گفتن. اینو مطمئن باشید آقای، شما اینا رو نمیشناسید، هر چقدرم بشناسید باز هم کافی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
و اما اما اگر سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، در ستون سمت چپ وبسایت با مطلبی روبرو میشید با عنوان 11 گردنه بزرگ، میراث خامنه‌ای پس از 30 سال. نویسنده این مطلب رضا حقیقت نژاد، همکارمون در رادیو فردا، مطلب رو اینطوری آغاز کرده که اکبر هاشمی رفسنجانی فروردین 1391 در گفتگویی که در فصلنامه مطالعات بین‌الملل منتشر شد فاش کرد که پیش از مرگ روح الله خمینی نامه‌ای به رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران نوشته و از او خواسته 7 موضوع را در زمان حیات خودش حل کند. این 7 موضوع را گردنه‌هایی توصیف کرده بود که اگر در دوران خمینی از آن رد نشوند، بعد از خمینی عبور کردن از آن مشکل خواهد بود. برای باخبر شدن از این 7 گردنه میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و متن کامل این مطلب رو مطالعه کنید. اما به پراگ برگردیم، جایی که 10,000 تن از مردم جمهوری چک روز سه‌شنبه در تظاهراتی در میدان واسلافسکه و خیابان‌های اطراف آن خواستار استعفای آندری بابیش، نخست وزیر این کشور شدند. این تظاهرات بزرگترین در نوع خود از سال 1989 تا کنون، یعنی از زمان سرنگونی نظام کمونیستی به شمار می‌رود. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به این تظاهرات رو پیگیری کرده در استودیو همراه منه. روزبه، چه جزئیات بیشتری از تظاهرات دیروز پراگ می‌دونیم؟
سلام رویای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب تظاهرات از سوی گروه یک میلیون لحظه برای دموکراسی برگزار شد که اعلام کرده 120,000 تن در این تظاهرات که در میدان واتسلافسکه، یعنی یکی از میادین اصلی شهر و هستش و خیابون اطرافش، شرکت کرده بودند. قبل از این هم خب تظاهراتی داشتیم، بیش از یک ماهی که تظاهرات داره برگزار میشه در جمهوری چک. قبلا در پراگ داشتیم، برنو داشتیم که دومین شهر بزرگ چک است، و همینطور شهر استراوا که این هم یکی از بزرگترین شهر صنعتی هست در جمهوری چک. در این تظاهراتی که دیروز برگزار شد، تظاهر کنندگان خطاب به آندری بابیش، نخست وزیر این کشور که به فساد مالی متهم شده، شعار میدادند خجالت خجالت، و پارچه نوشته هایی هم حمل میکردند که برای آنها نوشته شده بود بابیش در زندان. خب این رو اشاره بکنم که آقای بابیش رهبر حزب پوپولیست آنو به زبان چکی ترجمهش بخوام بکنیم بله، بنیانگذار یک امپراتوری مالی بزرگ در رشته‌های کشاورزی، غذایی و دارویی در جمهوری چک، و به نوشته مجله فوربس میزان ثروتش به 3,700,000,000 دلار میرسه. در زمینه‌های اشاره کردم در چه زمینه‌هایی هستش، و خب متهم هستش که کمک‌های اتحادیه اروپا رو که به مرکز کشاورزی آگروفرت انجام شده به طور غیرقانونی تصرف کرده، و اگر هم این اتهامات ثابت بشه، به خصوص که کمیسیون اتحادیه اروپا هم داره تحقیق میکنه، شاید مجبور شه که 17.5 میلیون یورو رو برگردونه به اتحادیه اروپا به خاطر این موضوع. البته در کنار این قضیه، تظاهرکنندگان همچنین از ماریه بنشووا، وزیر دادگستری جمهوری چک که ماه گذشته به این سمت انتخاب شد، به دلیل سخنان و اقداماتش انتقاد کردند. ماریه بنشووا در زمانی که نماینده پارلمان در سال 2017 میلادی بود، جزء گروه کوچکی از نمایندگان بود که حاضر نشدند از طرح لغو مصونیت پارلمانی آندری بابیش حمایت بکنند. در سال 2013 هم عنوان وزیر دادگستری بوده در دولت بابیش و به عنوان متحد او شناخته میشده، و به هر حال رئیس حزب سبزا در پارلمان اروپا هم، اگه بخوایم خارج از جمهوری چک بخوایم در صحبت بکنیم، خواستار تحقیقات اتحادیه اروپا در زمینه همین فساد مالی آندری بابیش شده.
روز به واکنش خود آقای بابیش به این تظاهرات چی بوده، و اساساً آیا این دست اعتراض ها تونسته بر محبوبیت حزبش و قدرت دولتش تأثیر بگذاره؟
آندری بابیش امروز در پارلمان چک صحبت کرده، از اتهاماتی که به او هارو وارد شده به عنوان حمله به جمهوری چک یاد کرده، و در این حال انتقاد کرده از حسابرس‌های پارلمان اروپا و گفته اونها بی سوادند و زیر سوال برده و خواستار دیدار با رئیس کمیسیون اروپا شده در این زمینه، و گفته پولی هم به اتحادیه اروپا بازگردانده نخواهد شد، یعنی به نوعی صراحتش رو مشخص کرده. اما خبرگزاری ها اشاره نکردند که راجب همین تظاهرات دیروز که 120,000 نفر دست کم شرکت کرده بودند در اون، و حالا نگیم بزرگترین، که حالا بخری میگن بزرگترین، ولی از حدودش 30 سال پیش که نظام سوسیالیستی کمونیستی چکسلواکی سرنگون شد و بعد حالا دو کشور جدا شدن، ولی این بزرگترین تظاهرات به نوعی شناخته میشده. ولی در مورد محبوبیت فعالیت حزب آنو یا حزب بله، این رو بگم که خیلی کاهش پیدا نکرده. فقط نسبت به ماه اپریل یا آوریل که 32% بود نظرسنجی ها، یکی از این بودش که محبوبیت به 28% رسیده. اما در انتخابات پارلمانی که برگزار شد در مورد اتحادیه اروپا در ماه گذشته، 20% به دست آورد حزب آنو و حزب اول در جمهوری چک شد. در انتخابات سال 2017 هم 1.5 میلیون رای به دست آورده بود که به راحتی برنده شد.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری. به ساعت 14:29 بعد از ظهر رسیدیم، کم کم میریم که به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید تا نیم ساعت دیگر که بار دیگر همکارانم با شما خواهند بود.